بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم إياكم نعبد على دين ولعنك رائعنا وعطاء المجرين. والشمس ما جففته من الفصر والبواري وما لا ينغل. مطهرات یکیش که شمسه در قلمرو مطهریتش محدودیت وجود داره، افتاد مخصوص غیر منقولاته. منقولات فقط حسیر و بوریا رو مشهور قائل شدن که اگر متنجس بود با خورشید خشک شد پاک میشه. و تا مستند این شهرت و دو روایت بود که هر کدوم دو روایت دلالت نداره بر طهارت، دلالت داره بر جواز و صلات علیه. جواز و صلات علیه اعم از طهارته. اونایی خواستن به اون روایتین تمسک استدلال کنن برای طهارت، صلات علی الحسیر رو ملازم گرفتن، جواز صلات علی الحسیر رو ملازم گرفتن با طهارت حسیر، حالی که صلات علی الحسیر و البوریا اعمه از طهارت حسیر. اصلا مخصوصا با توجه به این نکته که متشرعه و بالخصوص شیعه برای موضع سجده خصوصیت قائله، موضع الصلاة براش با موضع السجده یک تغایری داره، یک دوئیتی داره. اگر از شما سوال کنند این فرش نجسه متو خشکه، میشه روش نماز خون؟ جواب میدید بله. اون چه که مهمه اینه که موضع و سجده پاک باشه، اما رو فرش نجس میشه نماز خون؟ در روایت اینو میگه جواز صلات علی الحسیر بوریا وقتی که نجس باشه، حتی نجس باشه. به ذات دلالتی نداشت روایت بر طهارت. قطع نظر از این که عرض کردیم در روایات مسئله شمس هم مطرح نیست، که حالا اونو درستش کردن با قرائن منفصل، ولی خب خود اونم مسئله دیگه. لذا مشهور معتقدن مطهریت شمس نسبت به غیر منقولات مالا ینقل و عادتا مطلقا، مطلقا من الارض و اجزائها، این میتونه معنی مطلقا باشه. بعضی مطلقا رو معنا کردن که این مالا ینقل عادتا ما لا ینقل عقلا باشد، چه ما لا ینقل و چه ما ینقل و عقلا باشد، قابل نقل عقلی. زمین غیر قابل انتقال عقلا، اما میخی که به دیوار کوبیده شده، میوهی که رو درخته ولو میوه رسیده، این مالا ینقل. مالا ینقل عادتن معمولا ثابت در زمین، مالا ینقل عادیه. میگه عادتن که گفتیم اعم از این کالا عقلا هم همینجور باشد یا نه. میتونید ادامه رو تفسیر مطلقا بگیرید، از عرض و اجزاء عرض، نبات و اخشاب و ابواب مثبته، گیاهان، اخشاب، چوبه ها ابواب ثابت نصب شده، بل اوتاد از داخله میخهای کوبیده، حالا یا به زمین یا به دیوار، بل اشجار و فواکه الباقی علی الاشجار، اشجار اونا که معلومه، فواکه باقی علی الاشجار میوه های رو درخت، و این هان اوان و قطافها، ولو رسیده اوان و قطافها، دوران و زمان چیدنشون رسیده است میوه ها، ولی تو وقتی رو درخته غیر منقول اطلاق میشه برش، ثابت اطلاق میشه برش. اگر اینا نجس شده بود با تابش خورشید خشک شد نجاست، عین نجاست هم نبود پاکه. ولا یکفی تجفیف الحرارت، فرمود که از شمسو ما جففت و شیدستانی قید زد به اشراقه ها، با تابشش نه با حرارتش، او به اشراقه ها رو شیدستانی آورد. اینجا توضیح میده کفایت نمی کند تجفیف حرارت، اگه نجاست زیر یک سقف زمینی زیر سقف نجس شده، حالا گرمای بیرون به اینجا سرایت کرده اینو خشک کرده، پاک نمیشه. لأنها لا تسمى شمسا، شمس وقتی میگیم خب ظهور داره در این که بتابه. بلل هوا المنفرد، اگر با باد خوش شده، خورشید دخالتی نداشته، باز پاک نمیشه، و نه هوا باد تنها، به طریق اولا، ای به طریق اولا، اگر حرارت خوش کرده میتونید بگید بالاخره باز کار خورشیده. خورشید دو اثر داره، یک نور داره یک گرما داره، نورش که خوش کننده نیست، اون چش که خوش کننده است همون گرماشه. حالا اگر تو سایه بوده ولی گرمای خورشید خوش کرده، اینجا رو بعید به ذهن نمیاد بگیم جففت خوشم، بعید به ذهن نمیاد، اما دیگه به باد که نمیشه شمس گفت. نعم لا یضر انضمام الهوا الی الشمس، اگر خورشید میتابیده بادم دخالت داشته، با هم باعث شدن برای خشک شدن، این ضرر نمیزند. البته قاعده ضرر رسوندنه، ایتیکه رو خوب دقت کنید، قاعده اینه، اگر قرار شده خورشید خشک کنه وقت پاک بشه، باد هم زمیمه شده، این پاک نمیشه. چون قرار شد خشک کننده خورشید باشه، خورشید با باد، بادم دخیل بوده. علت عدم اضرار روایتیه در وسائل باب 29 از ابواب نجاسات، همون جلد 3 میشه که دیروز بخوندیم روایت رو، جلد 3 باب 29 از ابواب نجاسات حدیث 2، اون روایت تصریح داره که اگر خورشید و باد با هم باعث خشک شدن پاک میشه. اگر اون روایت نبود یزر رو قائل بودیم، نه لا یزر. این تمام. و یکفی فی طهر الباطن الاشراق و علی الظاهر، اگر بول مثلا یا آب متنجسی خمر رو زمین ریخته نفوذ کرده یه وجب داخل زمین، خب خورشید که میتابه همین ظاهرش رو میتابه دیگه، به عمق زمین که نمیتابه، عمق زمین هم پاک میشه، ولو خورشید مستقیم به اونجا تماس نداشته. و یکفی فی طهر الباطن اشراق علی ظاهر، علت کفایت هم ظهور خود ادله، ظهور خود ادله. وقتی میگه زمین خشک، زمین متنجس رو اگر خورشید خشک کرد پاک میشه، خب دیگه عرف اینجور میفهمه. حالا 5 سانتی متر هم نفوذ کرده بود، یه وجب هم نفوذ کرده بود به زمین، خورشید که بتابه به همون روش میتابه دیگه، تا تهش که خورشید نمیگیره. حالا اگر هر جا خوش شد پاکه، اگر همش خوش شد و قسمت های زیرین هم پاکه. ظهور ادله در همینه. بله اگر قائل باشیم، دقت کنید، اگر قائل باشیم در حسیر و بوریا تابش خورشید باعث پاک شدنه، دو تا سه تا ده تا حسیر را متنجس بوده رو هم قرار دادی، آفتاب به بالاییه خورده به زیری ها نخورده، زیری ها ولو خشک بشن پاک نمیشن، چون این دیگه تو قلم رو و ادله داخل نیست. ادله اگر اون لایه های زیرین را شامله و میگه تابش بر لایه رویین باعث پاک شدن لایه های زیرینه، در جایی که یک وحدتی باشه نه تعدد، اگر دو تا سه تا حسیر رو همه، اون حسیر زیرین که تو سایه بوده نه تو آفتاب، میفرماید و یکفی فی طهر الباطن الاشراق و علی الظاهر مع جفاف الجمیع، اگر همش پاک شد خب لایه های زیرین هم پاک. به خلاف المتعدد الملاصق، متعدد ملاصق یا متلاصق باید در مثل حسیر در نظر بگیرید. اگه قائل باشیم آفتاب حسیر متنجس و متحره، دو تا سه تا حسیر متنجس رو هم قرار بدی، اولیش با تابش خورشید پاک بشه، خشک بشه، خب پاک میشه. زیری ها ولو خشک بشن پاک نمیشن، کفایت نمی. به خلاف متعدد متلاصق اذا اشرقت علی بعضه، که این بعض همون لایه رویین میشه. چرا به خلاف اینجا؟ اینا رو توجه بکنید، اینا داخل در خود ظهور ادله است که میگه خورشید اگر خوش کند چیزی را پاک میشود. قرار شده از این خورشید نور خورشید متبادر باشه، گرماش کفایت نکنه، بنابر اینه. وقتی بنابر اینه، خب اگر یک زمینی باشه یه وجب نجاست نفوذ کرده، خورشید رویش که به لایه رویین رو و زیرین لایه های زیرین رو همه رو خوش کنه، میگیم یک چیز بود در آفتاب خوش شد پاک شد. اما اگر دو حسیر سه حسیر رو هم بود، خب حسیرهای زیرین نمیشه بگیم اونا تو آفتاب بودن، چون مستقلن، اونا جدان، یه موضوع جداییست. و صدق میکنه لم یشتق علیه شمس. عیبی نداره، عیبی نداره. ببینید شهرت عملی وقتی که میاد معلوم میشه فقها، قدما، چون شهرت شهرت بین القدما مد نظر دیگه، معلوم شد به روایت به عنوان حجت از حیث سند نگاه میکردن، چون شهرت عملی جابر ضعف سند دیگه، علایه ها سند تمام بوده، و تمام میشه با عمل اینها. اما دلالت تو قرار نیست تو به اونا باشی. عمده اینه که اونا به روایت توجه کرده باشند و به روایت متمسک شده باشند. معلوم که روایت مشکلی از حیث سند نداشته، اگرم داشته باشه با همین عمل مشهور جبران میشه. حالا مدلول رو اونا کج فهمیدن، ما یه جور دیگه میفهمیم، اونا یه جور دیگه فهمیدن، بنانه که در مدلول هم تابع باشیم. شهرت تعملی ضعف دلالت رو جبران نمی کنه، چون جبران ضعف دلالت یعنی تقلید، مثلا تقلید عالمانه، یعنی تقلید دیگه. چون اونا از این روایت اینجور برداشت کردن، ما بگیم بله همین تقلید کجا میرسه، بگیم بله سند تمام میشه، مورد اعتنا بوده روایت، اما دلالت به اینا اشتباه برداشت کردن. اون چی که از روایت برداشت میشه جواز صلات نده. و نار ما احالت و رمادن او دخانا، بدون شک یکی از متحرات استحالت. اون چی که از اینجا به بعد ذکر میکنه تا چند دو سه مورد بعد همش زیر مجموعه استحالت. اگر چوبی نجس بوده بسوزه خاکستر بشه، یا اساسا نجاستی میتهی بسوزه تبدیل بشه به خاکستر، استحاله شد. سبب استحاله البته گاهی آتشه، گاهی سبب استحاله نمکه. اگر مثال میزنن اگر سگی در نمکزار فرو بره نمک بشه و پاک میشه. گاهی سبب استحاله اون تأثیریه که گرما گذشت زمان رو شیء میگذاره، اونجوری که خمر ممکنه منقلب بشه به سرکه، اونم استحاله است. انقلاب الخل خمر خلن، استحاله یعنی از نوعی به نوع دیگر تبدیل شدن، نوع منطقی، همون نوع منطقی ذات، ذات منقلب بشه به ذات آخری. اینجور اگر شد پاک. حالا در مصادیقش ممکنه شک کنیم آیا استحاله رخ داده یا نه. اگر گل متنجسی، گل متنجس با حرارت آتش تبدیل بشه به کوزه، سفال به اصطلاح، آیا استحاله؟ چون حرارت آتش که رطوبت را خشک میکنه او که متحر نبود. رطوبت متنجسات غیر منقول اگر پاک میشد با حرارت، با حرارت خورشید بود، اونم حرارتی که همراه باشه با تابش مستقیم. آیا کوزه استحاله شده؟ کافیه شک کنیم آیا استحاله شده یا نه. همون خاکه، همون گله، نوع تغییر نکرده، همون نوع قبله. شک که بکنید در تقوی استحاله استصحاب بقای حکم قبل باید بشه. لذا میگیم که استحاله یک از متحرات دیگه، حالا استحاله شده یا نشده اینو خود اشخاص باید تشخیص بدن. اگر یقینی بود براشون خب حکم طهارت فار میشه، اگر یقینی نبود، استحاله یقینی نبود، حکم نجاست سابق استصحاب میشه. شهیدم در مثل آجر و در مثل سفال قبول نمی کنه استحاله رو. فرمود النارو، یکی از مطهرات نار است، اما نار نه شیء متنجس مرطوب را خوش کنه. نار اگر بسوزونه استحاله بود، ما احالت هم آنچه را که او رو متحول کند از نوعی به نوع دیگری، او رو متحول کند به رماد خاکستر، یا متحول کند به دخان دود، نه متحول به خزف سفال آجر، اینا استحاله نید. فی اصح القولین استحاله در اینا مشکوکم که باشه، قاعده استصحاب دیگه. و علیه المصنف فی غیر البیان، در غیر کتاب بیانش قائل شده، در ذکرا، در دروس، در شرح ارشاد قائل شده به عدم استحاله در آجر و خزف. و فی البیان قوا قول شیخ به طهارت فیه ما، در بیان تقویت کرده قول شیخ طوسی را که شیخ طوسی قائل به طهارت است، در این دو قائل به استحاله. حالا علی حال اگر قرار باشه رو استحاله حکم به طهارت کنیم، استحاله مشکوک که بشه قاعده نجاست. بفهمید زغال هم ممکنه بگیم، همون مصداق خاکستر، یعنی نوع دیگری هست دیگه، چوب نیست. سوختن بعد از اینش دلیلی عدم استحالش نیست. خیلی چیزا که استحاله میشه ممکنه بعض خواص قبلیه رو داشته باشه، عمده اینه که ماهیت دیگری محسوب بشه دیگه. چوب میگن به اون، به زغال چوب میگن یا چوب بوده
خاکستر،
بله
خاکستر،
لازم نیست خاکسترم بگم، نوع اصالتی میگیم بعید نیست به نوع ادعای استحاله کنیم. حالا به نظر میاد نه، اگر مشکوک باشه، چون عرفاً نوع دیگری حساب میشه، واقعا زغال چوبه یا چوب بوده، رو بودش که نباید حساب کنه. خب خاکستر هم چوب بوده، الان چیه؟ الان هم چوبه؟ نه، معیار دقت عقلی نیست، از نظر عرفی آیا این نوع دیگری، دقت عقلی معیار نیست. نوع منطقی هم که میگیم باز یعنی عنوان دیگری، لذا بعض از حواشی فرمودن اسم دیگری پیدا کنه، اسم دیگری که قبلیه رو دیگه عنوان قبلی رو برش مجاز ببینن، همین کفایت میکنه. ماهیت از نظر عقلی، از نظر آزمایشگاهی آیا تغییر کرده یا نه، اینا رو که نباید معیار قرار داد، چون موضوعات به نظر عرفی معنا بشن. علایه حال بله، عمده همینه که عنوان قبلی برای صدق نکنه. حالا اسم جدیدی داره یا نداره، اگر عنوان قبلیش از دست داده باشه بالاخره عنوان جدید داره، حالا یا مجازی یا حقیقته، عنوان جدید داره، اسم قبلیش با صحت سلب پیدا کنه. اگر عنوان قبلی صحت سلب پیدا کرده میشه گفت استحاله. ببینید تعریف استحاله رو داریم از عرف میگیریم، استحاله یعنی از حالتی به حالت دیگر، به تعبیر از صورتی به صورت دیگر متبدل بشه، متحول بشه از صورتی به صورت دیگر، میگیم استحاله. اما تطبیقش بر موارد باید با دقت باشه، یعنی حقیقتاً در این مورد بدون مسامحه عنوان قبلی صدق نکنه. نه، یه وقت میگید از نظر تجربی، یعنی ببرن تو آزمایشگاه ببینن خواص قبلی از داره یا نداره، اون میشه نظر خواص. از نظر نوع، از نظر نوع میگیم اگر دیگه عنوان رو براش صادق نمیبینن، به زغال دیگه چوب گفتن، مسامحه مجازه، چی میشه استحاله؟
این
نه، اون چون عنوان قبلیشو داره. به همین خاطر در مثل چرا؟ در این حال باز خزف آجر میگیم همون گل پخته، گل پخته، یک قید وصفی بهش اضافه میکنید، ذاتش تغییر نکرده، مثل گوشت پخته. گوشت خام دارید، گوشت پخته دارید، گل هم خام داره و پخته داره. و نقص البئر، یکی از مطهرات، نقص البئر مراد از نقص همون نزهه، کم کردن آب چاه، بئر مراد آب چاهه، که توضیح میده به نزه المقدر منه. خوبی از مطهرات. و کمایت خرول بئر، یکی از مطهرات تبعیته، تبعیت حالا جدا ذکرش نکرده، در ضمن میاره، میگه کمایت خرول بئر کزا حافاته و آلات النزح و المباشر، یکی از مطهرات تبعیته، ظرفی که در اون ظرف آب انگور میجوشونند، اگر قرار باشه آب انگور بعد از غلیان نجس باشه، اگر قائل به نجاست باشیم، چون متیقنش حرمت شربه، نجاست اختلافیه، اگر قائل به نجاست باشیم وقتی که این آب انگور شیره شد، اون دیگش هم پاک میشه، اون آشوقی هم که هم میزدن پاک میشه. اینجا هم همینجور میگه نزح که باعث طهارت آب چاهه، اون ریسمان هم بعد از نزح پاک، اون سفل هم پاک، اون اطراف چاه، دیواره های چاه، حافات دیواره ها، اونا پاک میشه. حتی فرموده مباشر هم پاک میشه، اون کسی که آب میکشید، اون که آب میکشید بالاخره سطح آب رو میگرفت ببره، مقدار میره رو بدن خودش، او هم آخرین سطح رو کشید، یک مقدار از او آخرین سطح ریخت رو خودش، چاک پاک شد، خودش هم پاک میشه. حالا نسبت به مباشرش بعضی تشکیک کردن که از توابع حساب بشه. بفهم
بعد از
خارج کردن
آخرین
گرده
که این خودشان
پاک میشه بدن، برای دیگه قبل از او که ببینید این که نقص البئر رو جزء مطهرات حساب میکنه، رو حساب این که آب چاه با ملاقات نجاست نجس میشد، قرار با نزح تطهیرش کنیم. پس این آبهای میکشی قبل از این که مثلا چل دلو بشه، اینا داری میکشی، اینا نجسه، خود این آبها نجس، حالا اینا به هر جا اصابت میکنه نجسه. وقتی آب چاه پاک شد، اون چه که تابع چاه حساب میشه اونا پاک میشه. مباشر رو بعضی قبول نکردن، قدر متیقنش اون ریسمانشه، اون دلبشه، اون از دیواره های چاهه. تیگو کسی هم که آب میکشید اونم از توابع چاهه، توابع چاه، ای که تابع چاه نیست. شک که بکنه که قاعده باز اصحاب نجاست
تو درست که قاعده تلایی هست بشید نواد تو بسته چیز خوشمون غصاله خوشمون بعد از غصاله بشه خوده که یه غصاله بسته بعد از غصاله بوده
دیگه. حالا اون بحث قصاله رو ما وارد مقام اثباتش نشدیم چون اقوال در قصاله چهار قول بود و خودش باز هر کدوم برای خودشون دلیل دارن. اون بحث اگر میخواید ادلهش رو ببینید بهتر از همه حدائق طرح کردن ادله این چهار قول رو. یهان یک زبده رو دارن مختصر تو پاورقی نقل کرده ادله چهار قول رو، اما مفصل ترش تو حدائقه، اونم ادله خودشون رو دارن. حالا اون دیگه نه تبعیت خودش نصوصی هم داره در مثلا مورد در مورد اسیر عنبی، البته تعبیر به جواز اکل نه باز نجاست طهارت، اگر تعبیر به نجاست طهارت باشه اختلافی نباید باشه، جا نصوص دلالت داره. و نقص البئر به نزح المقدر من البئر و کما یدخر البئر به ذالک کذا حافات البئر دیواره ها و آلات و نزح و ریسمان و دلو اونها و المباشر و کس شخصی که آب میکشید مباشرت در نزح داشت و ما یسحب و ما یسحب مباشر اون شیء را حالتا نزح لباساش، مثلا مصاحبه های این مباشر حالتا نزح لباساش و ذهاب و سلسه الاسیر متحرون به سلسه الاخر. اگه قرار باشه اسیر عنبی بعد القلیان نجس باشه ذهاب و سلسه متحره، متحر سلسه آخر است بنابر قول به نجاستش به الله خب پاک. بل آلات و المزاول، مزاول مباشر او هم باز به تبعیت پاک میشه اقوید به نجاست میشه. بل استحاله حالا اینجا دیگه عنوان را عام میکنه و الا النار ما احالت هو و الاستحاله و انقلاب الخمر خلم که بعد میگه نه همش دیگه مجموع استحاله است. متا استحاله را اگر جدا ذکر میکنه مثالای جدا میخواد بزنه که در این مثال نار مدخلیت نداره، در انقلاب و خمر خلن نار مدخلیت نداره. کل میته و الازره تسیر و ترابن و پاک میشه، تسیر و ترابن و دودن. اگر میته تبدیل بشه به کرم نجاست او برطرف میشه. و نطفه و العلقه تسیر و حیوانن، البته غیر از ثلاثه یعنی کافر، کل، خنزیر. و الماء النجس اگر آب متنجسی رو حیوان بخوره تبدیل به شیر بشه یا تبدیل به بول بشه در گوسفند و امثال ذلک حیوان معکول الله. و الماء النجس بشود بول حیوان معکول و لبنن و نحو ذلک. و انقلاب الخمر خلن، خمر تبدیل بشود به سرکه. و کذا الاسیر بعد قلیانه و اشتداده اگر تبدیل بشه به ماهیت دیگری، به خمر تبدیل بشه، به خل تبدیل بشه سرکه پاک. و اسلام مطهر لبدن المسلم من نجاست الکفر، کافر عرق بدن او، لباس او، البته لباس رو نمیگه، لباس از آخر جدا میکنه، تبعیت رو شامل لباس نمیدونه در کافر، مطهر بدن اوست از نجاست کفر و آنچه که متصل به اوست از شعر و نحو شعر ناخوناش مثلا لا لغیر المتصل پسیاب، لباسهاش پاک نمیشه البته بعضی نسبت به لباسای تو تنشه قائل شدن، لباسایی که قبلا می پوشیده، عرق بدنش از زمان کفر در لباسا هست، اونا نجس، اما لباسایی تو تنشه و شهادتین میگن اونا رو قائل به طهارت شدن. اصیل بعد قلیانهی و اشتداده تبدیل به سرکه بشه، ولا نفس قلیان که باعث فرمت بله بله بچهش هم همینجور، بچهش در حکم مسلمان دیگه، ولد مسلم بچه نابالغ هم، بچه نابالغ حکم پدر رو یا مادر رو، اگر یکیشون مسلمانه، اگر هر دوشون مسلمان خب حکم والده، بچه نابالغ خب مورو پیدا می‌کنه. بله از میکنیم لباسی که قبلا میپوشیده عرق بدنش تو او هست اون نجسه،
اون
تبعیت اون رو پاک نمیکنه، ولی لباسی در تنشه اینو بعضی قائل شدن به تبعیت. بالاخره عرق داره دیگه، بر فرض عرق اینا رو میگیم. کار نداره، اون اگر قائل به نجاست باشیم که نجس، اون دیگه جزء اینجا نیست. کافر چون عرق بدنش نجسه، لباس تن اوست، در فرض عرق، عرق نباشه که پاکه. و تطهر العین و الانف و الفم باطنها و کل باطنن، داخل بینی، داخل گوش، داخل دهان اگر خونی شد، تطهیرش شستشو نیست، تطهیرش ازاله عین نجاست. داخل بینی اگر با پنبه خون رو پاک کنی دیگه پاکه، شستن نمیخواد. داخل دهان اگر خونی بود بعد طرف شد دیگه پاکه. جاهایی که هر جور داخل عرفان حساب میشه، داخل جاهایی رو میگن که در حالت عادی که مقابل طرف بیستی اونجاها دیده نمیشه، گوش تا جایش که دیده میشه داخل حساب نمیشه، ظاهره. و تطهر العین، انف، فم، دهان، باطنها و باطن و کل باطن، کل اذان، گوش بل فرج، تطهر به زوال عین نجاست، شستن نمیخواد. بلا یطهر به ذالک ما فیه من الاجسام الخارجه عنها، بس که الان در دندانهای مصنوعی مطرحه، یا دندان پر کردی، دندان مصنوعی که معلومه اگر دهن خونی شد دندان مصنوعی باید درآوردش شسته شه، دندان متحرکه، در اون بحثی نیست. در دندانهای مصنوعی ثابت یا دندان پر کردی، این اختلافه. عده‌ای از مراجع عصر هم قائلن باید آب کشیده بشه دهن، عده‌ای قائلن نه، اونا حکمه اگر ثابت دیگه حکم اجزای بدن رو داره، اونا اگر از این از نجاست از بین رفت تطهیر جداگانه نمیاد. نگاه الان مراجعه کنید. و تطهر العین، آی مکارم تو جای در نظرمه ایشون قائل شستشو مخواد، دندان پر کردی اگر دهن خونی شد شستشو مخواد. و تطهر العین و الانف و الفم ولا یطهر به ذالک ما فیه، اگر غذای لا دندون گیر کرده دهن خونی بود او پاک نمیشه، ولو این نجاست از بین بره، او شستشو میخواد. لااقل بین که دو بار دهن رو آب کنی، آب قلیل مزمزه کنی، بری با آب قلیل. ولا یک خرو بزال کم مافی من الاجسام الخارجه ان، اجسامی که جزءش نیست، الخارجه ان یعنی جزء نیست، غذای لا دندان باشه یا دندان مصنوعی باشه، کت طعام ول کف سرمه در چشم، اما رطوبت الحادثت و فی، رطوبت حادثه در این هر یک، فیه در هر یک، کرق آب دهان، دم اشک، فب حکمهی به حکم خود اون باطن است که پاک میشه. و تهرو ما یتخلف و فلفم من بقای طعام و نحوهی بالمزمزت مرتین، طهارت آنچه باقی میماند در دهان از بقایای طعام و نحو طعام، دندان پر کردی، دندان مصنوعی مثلا که نفس با مزمزه با آب دو بار، اگر قائل باشیم در تطهیر هر نجاستی از جمله خون تعدد لازمه، خب باید دو بار آب مزمزه کنه چون آب قلیله، بالمزمزه مرتین علی ما اختاره المصنف من العدد، و مرتن در غیر نجاست بول علا مخترنا که اختلافی بود دیگه. از اینجا بعد وارد طهارت عبادی میشه که وضوع و غسل و تیمم میشه.
شما هیچ داخل 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 داخل